نیاز ها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقا.
سلام بفرمایید.
آقا تو من سال قبل با برنامه شما تماس گرفتم. بعد با توجه به تشخیص شما به یه دکتر روانپزشک تو هم کشور بهش مراجعه کردم. بعد از اون زمان تا به حال دارو مصرف میکنم. اگه نیاز باشه میخواییم
اولا یه کمی بلندتر صحبت به من بگید تشخیص دکتر چی بود؟
تشخیص دکتر مواجه با تشخیص شما بوده، یعنی همون ما تو بی ان سی و زمینه افسردگی و شخصیت دو قطبی، یعنی به اضطراب افسردگی مشکل شک و سوءظن، یه مدارم خشم سرکوب شده داشتم.
خب مرد حسابی سب کن با این همه افسردگی و دو قطبی و نمیدونم استراب و خشم و اصلا به چه درد میخوری تو آخر مرد دیگه؟ هیچ. خب خداحافظ، من بذار برم سراغ شنونده بعدی. تو خودت برای خودت یه بیمارستانی را افتادی. خب عیبی نداره، مثل بقیه فکر کنن حالشون خوبه. خب
درسته. بعد آقای دکتر، حالا از اون از سال قبل تا به حال من خیلی تغییر کردم و تغییراتی کردم، این که بیشتر به سمت کتابخونی رفتم و این که یه جورایی به طبیعت بیشتر خوی گرفتم، بیشتر با طبیعت خوی گرفتم. بعد زیاد دیگه برنامه های تلویزیون یا کامپیوتر زیاد دیگه علاقه ندارم و دیگه جورایی قبول کردن اشتباه گذشته بهش رسیدم. بعد دیگه از اینکه الان وضعیت که پیش اومده، حالا تو من تو گذشته خودم اشتباهات خیلی زیادی داشتم، حالا چه از لحاظ درسی چه از لحاظ کاری. بعد من تا چند ماه قبل رشته الکترونیک داشتم درس میخوندم. یه زمانی دیگه حس کردم که دیگه نمیتونم این رشته رو ادامه بدم، چون دفع علاقه خودم بوده و اینکه خواستن من از این رشته اون چیزی نبوده که من بهش فکر میکردم. بعد من خب علاقه نشدم به رشته پزشکی و از دانشگاه حتی کارزانی گرفتم برای کارشناسی انصراف دادم. بعد کتاب های کنکوری پزشکی رو گرفتم و مشغول خوندنش هستم و البته در کنارش مشاوره درسی هم دارم که با برنامه‌ریزی پیش میرم. بعد موضوعی که الان هست این که من وضعیت شغلی خودم دارم، یعنی از نظر اقتصادی زندگی خودم رو خودم تامین میکنم. درسته که با پدرم زندگی میکنم چون مادر فوت شده و من بچه آخر خانواده هستم، در حال حاضر با پدرم زندگی میکنم و این قضیه خیلی من اذیت میکنه، چون خونه ما یه خانواده پر جمعیت هستیم و اینکه به خاطر وضعیت پدرم خواهران و برادران هر روز هفته برای سرزدن پدرم به خونه هم میاد و این قضیه اون آرامشی که من میخواستم رو ازم گرفته. بعد البته از انصراف من از دانشگاه خانوادم در جریان نبودن و زمانی که متوجه این قضیه شدم که همین چند روز پیش بوده، با مخالفت های خیلی شدید روبرو شدم، به طوری که امروز حالا یا اصلا دیروز شروع شده برای خودشون جلسه گذاشتن، این که من تو اون جلسه آوردن و گفتن که حق درس خوندن ندارم، این که باید به سمت این که حقایق زندگی اینجور چیزا نیست که من فکر میکنم و بیشتر باید بود اقتصادی خودم فکر کنم و بعدم یه که بگم من باید تصمیم بگم تو باید ازدواج بکنی، این هم اصلا سنت شده، حتی من خودم تمویل به ازدواج ندارم و این که تو حتما باید ازدواج کنم درس رو بکنم، حتی کتاب های من رو میخواستم از یه داستان.
شما چند سالت عزیز؟
من 26 سالم.
اون خواهر برادرها هر کدوم چند سالشونه؟
برادرم 32، خواهرم 30 و 27، یه خواهر دیگه هم 28. بله.
به من بگو که اون دوتا بزرگا چی خوندن چه میکنن؟
برادرم مدرس دانشگاه رشته عمران خونده و خواهرم ریاضی، خواهر دیگه هم حسابداری. البته یه خواهر خیلی بزرگتر از خودم دارم که چون پدرم مادرم وقتی بچه اولشون دنیا اومد دیگه و بچه دار نشدن برای 16 ساله من، یه خواهر بزرگتر هم دارم.
من صبر کن، من اگر به تو بگم فکر میکنی برداشت و دریافت اونا از کارای تو چیه؟ یعنی میگن اگر همشون رو جمع کنم اون ستا رو بگم برادرتون رو برای من تو یه دقیقه دو دقیقه توضیح بدید، فکر میکنن عیب و ایراد تو چیه؟ یعنی نظر عمومی راجع به تو چیه؟
برادرم میگه که این چند سال نتونستی به خواستای تحصیلی بیان که چون من پای تحصیلی
نه 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 من نه 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 رو اونجا نه نه توضیح نده، توضیح نده، دلیل دارم عزیز. نه تو فقط به من بگو فکر میکنی اونا از هر جا گرفتن، درست غلط خوب بد من کاری به اون ندارم، نتیجه گیری که اونا در مغزشون دارن یا اعلان میکنن درباره تو چیه؟
این که دیگه درس نخونم و فقط کار کنم و با ازدواج کنم.
چرا نه متوجهم، چرا تو درس نخونی و بری کار کنی و ازدواج کنی؟
چون میگم سنت زیاد شده و اینکه دیگه زمان درس کنی، اون زمانی که باید میخوندی نخوندی و الان دیگه تو تو شرایطش نیست که دیگه بخوای زمان بده برای درس خوندنه و اینکه باز همه چی برمیگرده تو باید ازدواج کنی.
یعنی یه آدمی که درس نتونسته بخونه به دردم نمیخوره بهتر بره ازدواج کنه، یعنی خودشو بس. یه خانواده دیگری رو اینها رو هم به هم بریزه و خراب کنه، بعدم درس نخونه بیاد بره با یه مدرک یا بی مدرک بره تو بازار ایران کار کنه زندگیشو اداره کنه. این توصیه حکیمانه برادر دوتا خواهرای شماست؟
متاسفانه بله.
اگر بهشون بگم که یه آدمی که تا به حال درس نخونده 5 سال گذشته بره کار بکنه کدام کاره با کدام درآمد و اون دختری که بخواد با یه همچی آدمی در یه چنین شرایطی که اصلا وجود نداره ازدواج کنه چیه؟ شما چرا میخواید از شر برادر خلاص بشید؟ برای چی؟ پاسخ اینا چیه؟ ببینید عزیز، من اونا رو نمیفهمم. برای اینکه مگر این که فکر کنن تو اصلا نه هوش داری نه اهل درسی.
اتفاقا تو من تو دوران دبیرستان دوز دانشان با تیزشان بودم، بعد دیگه از دبیرستان به بعد خود درسم درسای خودم نخواستم بخونم، بعد از این که خدمت سربازی من انجام دادم بعد از این وقت هم دوباره دنبال درسم و این که کارگزاری خودم گرفتن، حال بعد کارشناسی که به این قسمت رسید و این که
تو از نظر دوره لیسانس یا کارشناسی تو کجاشو آمدی عزیز؟
من دو ترم کارشناسیشو خوندم، حالا کارگزاری تموم شده، کارشناسی دو ترمشو خوندم.
روی هم چند ترمی؟
5 ترمه.
یعنی تو اگر 3 ترم دیگه میخوندی کارشناسی یا لیسانستو میگرفتی؟
بله.
تو رشته برق؟
بله، الکترونیک.
آره، آیا از یه دانشکده یا دانشگاه معتبری بود یا یه دانشگاه خبری نبود؟
نه، دانشگاه خوبی بود.
دلیل این که میخوای بری پزشکی بخونی چی عزیز؟
آره تو من بیشتر علاقم سمت فلسفه، یعنی که میخوام کتابایی که میخونم و استقرارم.
نه 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 به من بگو آخه فلسفه حالا چرا این دفعه پزشکی شد؟
نخواهیم آره تو من بیشتر به سمت اون بودی که روح و جسم رو به هم متصل میکنه، این که چنین حالتی در انسان هی بود روح و جسمی انسان میخوام بهش پیدا بارم، این که احساس میکنم که نیازه که اول جسم خودم رو خوب بشناسم و این که بعد بعد از این که جسمم خوب شناسم اون وقتی که میتونم بیشتر روش تمرکز کنم.
نه صبر کن، من اگر به تو برگردم بگم من چون میخوام یه ماشین خوبی بخرم، کچلوار خوبی بخرم، میخوام برم مهندسی ماشین یا برم خیاط بشم، آخه معقوله من برای شناخت خودم چه احتیاج داره برم اون رشته رو بخونم؟ من میتونم
نه
آخه شما شناخت جسمت، تو میتونی از آنچه که دانسته ی انسانه که ای بسا از من تو هزار سال جلو استفاده کنی، یعنی در زمینهای مختلف از تغذیه گرفته، ورزشت گرفته، خوابت گرفته، از کمک پزشک استفاده کنی، بهترین انتخاب رو برای خودت بکنی و تمام. ببین تو به من میگفتی من به این رشته علاقمندم، به یه دلیل دیگری میفهمیدم، ولی من برگردم بگم به یه رشته علاقمندم برای این که میخوام این کار بکنم، برای اون درس رو بخونم، برای چون درس رو بخونم، برای که میخوام جسمم رو من برای شناسایی جسمم که بتونم ازش بهترین رو در بیارم چرا برم پزشکی بخونم؟
آیا که من احساس میکنم که منظورم به شما اشتباه رسوندم، این که نه بود فردیتی نیست، یعنی این که در راسته حالا علم پزشکی میخوام قدم بردارم، نه این که فقط یه شناخت فردی خودخواهی خودم باشه، نه چنین چیزی نیست، البته در کنار اون خب دوست دارم فعالیت های پزشکی داشته.
نه بذار صبر کن ببین، فرض رو بر این بگیر که سقف دانش پزشکی الان یه ساختمون 100 طبقه است، تمام پزشکان ما در طبقه 20 و 30 و 40 دارن زندگی میکنن، یه عده کمی از هر 1000 تا آدمی که پزشکی خونده طبقه 99-100 رو داره کار میکنه، از هر 1000 تا یکی در یه دنیایی است که میخواد درک تازه‌ای و کشف تازه‌ای داشته باشه، ولی بقیه دارن پزشکی رو به اصطلاح انجام میدن یا پرکتیس میکنن به این معنا که دارن بیماران رو معالجه میکنن.
خب یک دانش آموز میتونم باشم، وقتی یک خواهر کنم یک نمیتونم بشم.
نه خب آخه به حرف منم همینه. نه ببین عزیز، نه سب کن، تو رو من بگو که من این رشته رو میخوام بخونم به هر دلیلی، من میفهمم دلیلی که تو وردی برای من قابل قبول نیست که به خودت مرتبطش کردی، اون اصلا نمیفهمم، یعنی حرف من این است که تو اگر بری پزشکی بخونی تو هیچ کسی نیستی که کشف تازه‌ای درک تازه‌ای بکنی، برای که از هر 1000 نفر یه نفر اونجا میده، بیا فرض بریم بگیریم که تو جز اون 1 در 1000 نیستی، بقیه پزشکان هیچ کشف پزشکی نمی‌کنن، دائما هم باید کلاس و کتاب بخونن تا ببینن بقیه تا کجا رفتن دنباله رو به اونا باشه، بنابراین من فقط میتونم دانشی که وجود داره رو که هم دارن ازش استفاده کنم استفاده کنم. خب حالا من این دانش اگر در ارتباط با خودم میخوام استفاده کنم خافیس از اونا کمک بگیرم، من قرار نیست برم دندان پزشک بشم، میرم پر روی دندان پزشک خوب مشکلم رو برای همیشه حل میکنه، برابر این استدلال تو نیفهم، و بعد اون حرفی که زدی منو نگران میکنه و اون نگرانی این است که برای شایدم باز اونجا هم اشتباهی کردی، تو نمیتونی چیزی بین ارتباط جسم و روح پیدا کنی، برای که روح هیچ موضوع علمی نیست، ای به روان میگی اون قسمه روانشناسی علم رفتار، اون تکلیفش مشخص، ولی اینکه تو بخواید ارتباطی بین جسم و روح من نگران میکنه، هیچ کسی اصلا موضوع روح اگر یه پدیده مادی در دنیای علم همچی چیزی رو باور نداره، ما چیزی به اسم روح مادی نداریم، نه به صورت بخار که دفع کنن، نه به صورت انرژی که دیگه خنده دارتره، در جهان طبیعی یا فیزیکی ما ماده رو داریم و انرژی رو، و هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به روح نداره، اگرم یه کسی اینا رو روح میدونه باید بدونه راجبه یه پدیده مادی صحبت میکنه دانشی هم که امروز داره درباره پدیدهای مادی صحبت کنه، از فیزیک گرفته و پزشکی گرفته و بیولوژی گرفته و شیمی گرفته، مطلقاً چیزی به اسم روح رو به هیچ شکل و فرمی نه میشناسن، نه وجود داره، نه کسی دیده، نه کسی عکسش رو گرفته، نه کسی ازش خبر داره، هیچ. هر کی هم میگه یا خودش فریب خورده یا فریبکار یا هر دو. اما اگر راجب روان صحبت میکنی، روانشناسی آخر کار تعریفش میشه علم رفتار.
بله.
بنابراین با عمل محسوس ملموس کار داره. بنابراین تو اگر حرف دینی که من میخوام جسم و روان رو بدونم، یه حرفه‌ای وجود داره که بیش از هر حرفه دیگه این کار میکنه و اون روان پزشکیه. یعنی یه پزشکیست که با مسائل روانی آشناست. ولی بازم از 1000 تا روان پزشک 999 تاش کشف تازه‌ای نمی‌کنه. یکیش کس از 1000 تا که اونجا کار کنه، بقیه دارن کار میکنن. نتیجه این که تو اگر برای مسئله خودت میشی مثل یه روان پزشک، خب ولی این دلیل نره انتخاب رشته تو علت چی باشه. اگر تو معتقدی میخوای بری جز اون 1 در 1000 باشی، اون قصه دیگری است که باید این رو نشون بدی. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، فکراتو بکن، چون من میخوام ببینم چه خبره در ذهن تو، برای که ای بسا نگرانی خانواده تو هم از همینجاست. روی خط باش. شنگ و رجمن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است و همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. 7th نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودنهز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 7 برنده.
لحظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رودکانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-46-06 تماس بگیرید. 310-275-46-06. دکتر جاشوا یادگار.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، به چه نتیجه رسیدی عزیز؟
من باید چند تا موضوع بگم خدمتتون. این که شاید از روی کمدانی من باشه، این که تعریف شما از مخواسته من کردیم.
الو،
گفتی اون چیزی که من میخوام.
من نفهمیدم، صدات کمی قطع شد عزیز، متوجه نشدم چی گفت.
این که اون چیز،
الو، من نمیدونم، تلفن تو قطع میشه عزیز. نه من اصلا حرفای 30 ثانیه قبل تو رو نفهمیدم، یه دفعه دیگه تکرار کن. نمیست که ما یه مشکل چیز داریم. متاسفم تلفنت یه اشکالی داشته، صدات وقتی حرف میزدی نیمل. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند تا سوال داشتم، البته چند تا مشکل، اینا رو چند پشت سر هم میگم.
نه جدا جدا بگید، چون موقع مشکلی رو حل نمیکنه. اگر موضوعی هست بگید، ولی مطالب متفاوت رو جدا جدا مطرح کنید، بفرمایید.
نه یعنی متفاوته، ولی خب چند تا مشکلیه که خودم دارم، میخواستم اینا شاید اینا همشون به هم دیگه ربط داشته باشه. حالا میگم. یکی اینکه آقای دکتر، من همش از خودم انتقاد میکنم، یعنی اینکه مثلا اگه یه جا برم یه مهمونی باشه، وقتی برمیگردم همش میشینم به این فکر میکنم که من چرا این حرفو زدم، چرا اون کارو کردم.
خب ببینید، ببینید عزیز، من و شما از حدود 8 ماهگیمون تبدیل میشیم به یه موجودی که به اصطلاحمون به قول معروف آبرو داریم، و هر زمان که کسی به ما میگه مثلا نه یا نکن، تنها ماجرا اون نیست که اون چیزی رو که مثلا میخواستیم انجام بدیم یا میخواستیم برداریم و بر نمیداریم به اون بر میخوره. و بنابراین ما از 8 ماهگی قضاوت و نظر و حرف دیگران برامون مطرحه. حالا بین 8 ماهگی تا 8 سالگی همه آدمای مهمی که تو زندگی ما هستن، معمولا مادر، پدر، بقیه است، همه بکن نکن باید نبایداشون همراه با نگرانی‌ها و تنبیه‌های مربوط به اون همه جمع میشه و دیگه از 8 سالگی گوشه ذهن من میشینه و حالا اونا به من تمام مدت فرمان میدن. یعنی من وقتی صبح نخواستم پاشم، خودم به خودم میگم خجالت بکش، تنبل، بدبخت، بیچاره میشی، پاشو. اینا همون حرفایی است که کسانی مثل پدرم، مادرم، بقیه به من میزدن وقتی من صبح به موقع پا نمیشدم یا تنبلی میشدم. بنابراین همه ما این صدای درونی رو داریم، این ندای درونی رو داریم که برخی از اوقات با وجدان اون رو یکی میکنیم که تقریبا معنایی نداره. و این یعنی همه آدمایی که در زندگی من نقشی داشتن و مهم بودن، بکن و نکنهاشون که همراه بوده با نوعی ترس و تنبیه در من نشسته. حالا عده‌ای در 20 سالگی 30 سالگی این سگ هار گرسنه بیمار بیرحمی وحشی که هست درمون قویست و بنابراین دائما ما داریم خودمون رو ارزیابی میکنیم، قضاوت میکنیم، دادگاه رو برپا میکنیم، تنبیه میکنیم. یه دمون کمتر. و به همین جهت است که اصلا موضوع سلف استیم یا حرمت نفس در حقیقت کوچک کردن یا از پا در آوردن این سگ هاره و تبدیلش کردن به یه کسی که فقط علامت بده. درست مثل وقتی شما تو ماشین میشینید، کمربندتون نیم‌بندید، یه چراغی روشن میشه یا یه صدای دینگ دینگی مثلا میاد و به شما میگه کمربندتو ببند. این کاریست که باید این ندای درونی به من بکنه که مواظب باش، هوشیار باش، دری از خط خارج میشی. یا مثل که وقتی تو خیابونا میریم، اونایی که رو زمین یه چیزی دارن وقتی از خط خارج میشی تق 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 میکنه، یعنی برگ. اما متاسفانه در بسیاری از جوامع، از جمله در جامعه مانند ایران، دور و بریا و با اون نگاهی که به مسئله تنبیه و مجازات و آدم کردن کودک و اینا دارن، تبدیل میشن به کسی که وقتی من کمربندم و نمیبندم، این کمربند میره دور گردن من میپیچه، در اتومبیل رو باز میکنه، سرعت اتومبیل رو به 100 کیلومتر یا 100 مایل میرسونه، منم پرت میکنه بیرون تا خوب حساب خودم رو برسم، تا آدم بشم، یاد بگیرم باید کمربندم رو ببندم. بنابراین همه ما یه چنین کمربندی که باید ببندیم رو داریم. مهم اینه که اون زنگر رو داریم، دو تا کشیده تو گوشمون میزنن، چهار تا تو سرمون میزنن، تناب دار رو به گردنمون میاندازن، داریم. شما حرفی که من میزنید کاملا شناخته شده است. شما دوران کودکیتون دور و برتون آدمایی بودن که بکن و نکن و باید و نباید و با ترس و تنبیه همراه کردن، در وجود شما نشسته. حالا در بزرگسالی خودتون دارید همین بلا رو سر خودتون میارید. این گرگ درون که فریدون مشیری به بهترین صورت ممکن توصیفش کنه، این سگ هار درونی، این قاضی بیرحم بیشرم ظالم بیمار گرفتار، دمار از روزگار آدم ها برمیارن. به همجرس که آدم ها تو اونجا میرن که خودشون رو میکشن، آدم ها خودشون رو میزنن، آدم ها از دست خودشون عصبانی میشن، آدم ها زندگی خودشون رو، کار خودشون رو خراب میکنن. و این خاصیت سلف دیسترکشن و خودتباهی در همه ما کم و بیش هست عزیز. بنابراین شما همینجا احتیاج به این دارید که با کمک یه روانشناس به این نتیجه برسید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، کوششم هم میکنم، کارا رو در همین حد بلدم، شد شد، نشد نشد. گوش به این مزخرفات هم نمیدید که از درونتون کسی به شما میگه چرا این حرف رو زدید، چرا اون حرف رو نزدید. چون این شما نیستید، این یه صدای غریبه است، یه صدای خارجیه، یه صدای یه موجود بیرحم بیشرمیست که در وجود ما تمرگیده و کار دستمون میده. این همون ماجرایی است که آدم ها احساس گناه میکنن، احساس عذاب وجدان میکنن. روزی که واقعی است، روزی که من کار بدی کردم و قرار احساس بدی بکنم، نه خودم رو تنبیه کنم و اونو جبران کنم، میشه فهمیدش خارج از اون عزیز. بنابراین این یه مشکلی است که همه مردم دنیا کم و بیش دارن. این همون مشکل بزرگترین مشکل دنیای امروز که بشکن حرمت نفس یا سلف استیم. معناش اینه که من خودم رو خوب نمیدونم، خودم رو دوست ندارم و خودم رو خواستنی نمیبینم. وقتی من خودم رو خوب نمیدونم، خواستنی نمیدونم، دوست ندارم، دوست داشتنی نمیبینم، معلومه که همطور که به جان هر کسی دیگه میافتم که چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، این کار رو با خودم هم میکنم. و به همجاست که بزرگترین دشمن ما خود مایی. بیش از 90% مردم بزرگترین دشمنشون در زندگیشون که مانعشون میشه، آزارشون میده، اذیتشون میکنه به شکل و فرمای مختلف خودشونه. بنابراین موضوعی نیست که شما با یه تصمیم بتونین حل کنید، شما باید یه برخورد درستی با این موضوع داشته باشید. الان اگه دلتون میخواد بیاد یه مهمونی که رفتید و برگشتید، حرفایی که به خودتون میزنید تو با هم صحبت کنیم، تا من به شما نشون بدم این سگ هار گرسنه، این قاضی بی وجدان پست بیمار با شما چه میکنه و نباید محلش بگذارید. شما رفتید به یه مهمونی، به من بگید وقتی مثلا اومدید خونه یه مهمونی که این آخرا رفتید، به خودتون چی گفتید عزیز؟
نمیدونم، مثلا یه چیزی اگه هستش که خنده داره مثلا، بعد به فرض اگه من میخندم مثلا میگم که میام خونه، میگم که خب زشت بود، من خندم شد، الان فهم کنم بقیه من جل فهمه مثلا.
خب حالا بقیه فیل کردم، سب کنم اینجا بیست. ببین عزیز، این حرف همون است که به شما میزنن، یه دختری است که نباید بخنده برای که جلف میره. حالا فکر کنید مردم فکر کنید شما جلفی، چی میشه؟ برای من اینقدر ببینید باز گرفتاری این که شما آدم مهمی نیستید که مردم به شما فکر کنن. چرا ما فکر میکنیم اینقدر خودخواهیم؟ که فکر کنیم مردم زندگیشون گوشن به من فکر میکنن. بعد راجع من نظر دارم. بعد اصلا فکر کردم من نظر دارم. فکر کنم من جلفم. فکر کنم من کم هوشم. فکر کنم من زشتم. فکر کنم من عقل ندارم. چه تأثیر گذاریم؟
مهم نیست آقای دکتر در مورد ما. یعنی اصلا نباید برام مهم باشه.
دقیقاً بحث من همینه. مطالعات نشون میده 98% فکرها و عقاید و نظریات مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من شما نداره. برام چیز فایده اون دم که برای من چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه. شما برید توی مهمونی همه فکر کنن 10% خوشگلتری، 20% کم هوشتری، 30% باهوشتری. فرقی میکنه. شما برای خودتون همچی دنیای خیالی ساختید. شما فکر میکنید که آدم مهمی هستید که همه راجع به شما فکر کنن و فکر اونا راجع به شما مهمه. نه، حرف مردم عزیز، عقیده مردم، ما تبدیلش میکنیم به کارد و چاقو به خودمون میزنیم. و الان امروز فرض کن پشت سر آقای اوباما 100 تا رادیو تلویزیون صبح تو رو دارن مسخرهش میکنن. مثلا چی شدن ایشون؟ عقیده مردم چه اهمیتی داره؟ حتی اینایی که بعدن قرار بر اساس رأی مردم انتخاب بشن. یه گرفتاری بیماری و فرهنگی ما همینه. که ما فکر میکنیم اومدیم این دنیا مردم باید نظرشون رو، اینو مردم کیه؟ متخصصن؟ منصفن؟ مهربونن؟ خوبن؟ آدم باید بدبخت، بیمار، بیکار باشه که بیاد به زندگی من یا شما کار داشته باشه. و منم باید خرورم داشته باشه که فکر کنم من آدم مهمی ام که در این مهمونی همه چیزو ول کردن، چسبیدن به من. نه عزیز، هیچ کس تو این مهمونی‌ها نمیاد منو تو رو ببینه. همه میان خودشون رو نشون بدن. این برداشتی که ما کردیم این وضعیت رو به وجود آورده. و بعدم وقتی دشمنان ما بدونن با این حرفا ما رو آزار میدن، ولمون نمی‌کنن. ولی وقتی بدونن ما ککمون هم نمیگزه که اونا چی فکر میکنن، چون حرفشون باد هواست، اونام تا زمانی که احمقن ممکنه ادامه بدن. وقتی یه ذره عاقلانه فکر کنن ببینن چی کارو بکنن. برام همون فکری هم که ما فکر میکنیم راجع ما فکر میکنن هم موضوعش منتفی خواهد. بنویس که نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید. تو امریکا مردم اینجوری خیلی خب، ولی تو ایران شما تمام زندگیتون قضاوت و نظر مردمه. اصلا مردم همه به همه کار دارن. اصلا امر به معروف و نهی از منکر داریم. ما صبح تو غروب باید بریم ببینیم مردم رو امر کنیم به این که کار خوب بکنن و نهی بکنیم از کار بد. خب یه جامعه بیمار گرفتار فضول که تجاوز به حریم حقوق دیگران میکنه، گویی همه کارا خودشو کرده، باید بره سراغ بقیه. خب تو این جامعه بهترین کار اینه که شما بدونید نظر و عقیده مردم فرقی در زندگی شما نداره. شما قرار خوب خودتون باشید. من همیشه گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب نمیکنه، بسیار متاسفم، ولی من همیشه کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. شما هر چون خود فکر کنید. چون تا زمانی که شما که هرگز هیچ کس راضی نخواهید کرد عزیز. شما هیچ کس راضی میکنه. شما خودتون هم راضی نکردید. شما برید بشین مادرتون نگردید بگید مادر نظرت راجع به من بگو. مطمئن باشید بعد از 5 دقیقه میگه نمیخوام بشنوم. هیچ وقت من و شما نه عقیده دیگران نه نظر دیگران رو در این باره نمیتونیم. ما باید بیمار باشیم وقت اونجا صرف کنیم. من قرار اتاق خودم رو سرد و گرم کنم. من هوای تهران رو نمیتونم سرد و گرم کنم. من نمیتونم پاشم 100 نفر 500 نفر 1000 نفر آدمایی که دور بر من مثلا تو 10 سال هستن همه رو راضی کنم که منو بفهمن، منو درست ارزیابی کنن، نظرشون راجع به من درست باشه. اما اصلا من اینقدر مهم نیستم عزیز. بدبختی ما اینه که فکر کنیم وقتی وارد مهمونی شدیم همه رو ول کردن چسبن به من. ما یه همچین تصور و توهمی داریم. به همین گفتم ما تو مهمونی ها کسی نمیاد منو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین شما یه ذره آروم بگیرید که من رفتم این حرف رو زدم، اون فکر من جلفم، اون فکر من احمقم، اون فکر من باهوشم، اون فکر من خوشگلم. شما برید توی مهمونی ببینید یه آقای باهوش صحبت، یه خانومی خوش لباس، خیلی خوب، برای او چی داره؟ و همینی که ما اینقدر بدبختیم فکر میکنیم که مثلا الان سعدی که ما ازش تعریف کنیم یا حافظ چی میشه. من وقتی مردم چه فرق میکنه پشت سر من شما چی میگید؟ خیلی از اوقات دوستان من میگن فلانی بعدن درباره شما قدرتون رو میدونم، چون ما تو مفهوم قدر من الان بدون که نمیدونی، یا اگر میدونی زیادی من هست. وقتی مردم مثلا میگید خدا بیامرز، مثلا خیلی بدبختی که ما تمام زندگیمون به اینی که مردم راجع ما چی فکر کنن یا بعد از مرگ ما بان چی میگن. من خودم شیرازی هستم، یادم از بچگی وقتی میرفتم دم سعدیه این سطر شعر نوشته روی سردر سعدیه دیگه، اون پایین است دیگه رو نرده یا هرچی هست، من دیگه 37 ساله از اونجا محرومم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبره. من اون موقع با سعدی حرف داشتم، اینم شد حرف. که من فکر کنم بعد از مرگم راجع من چی میگن. بی خودم نیست که بنابراین ما تا طرف زنده است مال سگ بهش نمیذاریم، وقتی میمیره هممون از همه جا جمع میشیم، بعدم تمام مدت به فکر خودمون هستیم، میریم خاکش میکنیم خلاص میشیم میریم.
خب پس آقای دکتر اگه اصلا نظر بقیه مهم نیست، چرا مثلا ما دوست داریم خوب لباس بپوشیم یا زیبا باشیم؟
به همین خب همینجاست که بیماریه. شما در حد عادیش باید این کار رو بکنید. شما در یه جامعه هستید که خود شما یه مفهومی از زیبایی دارید، یه مفهومی از این که درست است. من هیچ حرفی ندارم که شما لباس خوب بپوشید یا آرایش خوب بکنید، ولی با دو تا شرط. یکی اینکه وقت و نیرو و انرژیتون رو صرف این کار در حدی که نامناسبه نکنید. شما این غذاتون فرض کنید 1000 تومنه، نمیدونم کفشتون 100000 تومنه، قرار نیست که پیرنتون باشه 2 میلیون، اونم قرار باشه در این حد. دوم، وقتی یه لباس خوب شیک پوشیدید، وقتی رفتید مهمونی باید یادتون بره چی پوشیدید. دوستتون که اومد بهتون گفت وای چقدر لباست خوبه، نگاه کنیم ببین کدوم لباسو میگه، نه اینکه از در وارد بشید ببینید نظر مردم راجع به لباستون چیه، اون وقت بدبختی. من هیچ مشکلی
دومی مشکلم همینه. من مثلا همش دوست دارم، یعنی اینکه چون هم تو مدرسه و حالا هم الان 31 سالمه، ولی خب تو مثلا نوجوان بودم، حالا جوان تر بودم و اینا، هر جا که مهمونی نمی‌رفتم یا هر جا که بودم تو مرکز توجه بودم، بعد الان وقتی میرم یه مهمونی یا هر جا میرم همش حواسم اینه که هنوزم مثل قبل هست یا نه.
حالا واسه فرقش چیه؟ موقع چه فایده داشت؟ حالا چه رو خط باشی بذار پیام‌ها رو بشنوی، همین حالتون بده دیگه، رو خط باشی. شنگارش من با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن، CPA CGMA، 855-99 My CPA، 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من به من گفتین که حالت خوب نیست.
نه خوب نیست عزیز، برای اینکه وقتی من تو زندگیم میخوام دیگران رو راضی کنم. ببین عزیز، مطالعات روی زنای زیبا چی نشون میده؟ نشون میده رنجی که یه زن زیبا از زیباییش میبره به مراتب بیشتر از یه زن نازیباست، برای که به خاطر اون توجه اولا همه زندگیش فعلا به هم میریزه، محدود میشه، مقید میشه، گرفتار میشه، بعدم وقتی زیبایی به تدریج از بین میره چند برابر رنجش بیشتره. بنابراین اینا هیچ تأثیری تو زندگی نه، ما قرار خودمون باشیم. این منم، هر کی میخواد خوشش بیاد، کی میخواد بدش بیاد، کی میخواد دوست داشته باشه، کی میخواد دوست نداشته باشه. ما صبح تا غروب که قرار نیست در مرحله جلوه‌گری و نمایش باشیم عزیز. ما به این دنیا نیومدیم که مردم رو قانع کنیم. به همجاست که اینقدر کار بالا میگیره که بعد من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. پایدش چی؟ آدم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته. همه لذت دنیا در اینه که آدم بدبخت باشه مردم فکر کنن خوشبخته. این همون چیزیه که سبب میشه آدما توی زندگی جهنمی بمونن، دو تا سه تا بچه هم دیوونه کنن، ولی مبادا مردم راجبشون حرفی بزنن، مردم بزنن انقدر بزنن تا بمیرن. اشکال کار در یه جامعه اینه که بیخودی یه چیزی درست میکنیم، یه توهم و تصوری درست کنیم از آبرو، و اون وقت خودمون رنج میبریم، دیگران هم رنج میبریم، و همش هم دروغ و فریبه. همیشه باید دست از این بازی بردار. شما باید خوب باشید، شما مسئله زیبایی برای انسان جالبه، باید در همون حد عادیش نگه داشت. بنابراین شما هر لباسی که خودتون دوست دارید مناسب میدونید بپوشید، اما اینکه به دیگران راجع به شما چه قضاوت و نظری دارن. آدم ها حتی وزد وقت وقتی شما رو خیلی خوب بدونن بیشتر راز دشمنتون میشن و با شما مسئله پیدا میکنن و گرفتاری براتون به وجود برن، نه به صورت که پشت سرتون حرف میزنن. و بعدم شما مثلا فرض کنین دختر خانم بسیار زیبایی باشی، همطور که بسیاری از زیبا رویان یا مردان خوشتیپ هستن، کسی خودشون رو به خاطر آنچه که هستن نمیخواد، به خاطر زیبایی میخوان که کنار خودشون بگذارن. بنابراین افتخارشون این باشه که این زن زیبایی منه و این مرد خوشتیپ منه، باش خوب و خوشی، نه رابطه خوبی داری، نه فقط نگاه دیگران برات مهمه. خب آدم خیلی جالبه که آدم گرسنه باشه از گرسنگی رنج ببره، دلش به این خوش باشه که مردم فکر کنن چه غذای خوبی خورده. اینجا گرفتاریست، اینجا یه بیماری جهانیست که در جامعه مانند ایران به صورت بیمارگونه سنگینی نشسته و تا زمانی که ما نگیم حرف مردم مفته، حرف مردم باد هواست و فرقی تو زندگی ما نداره و بهش بی‌اعتنا نباشیم، این آدما بی خودی مشغول این حرفا میشن که صبح تا غروب مردم باید غیبت کنند و گزارش بدن و راجع به همدیگه صحبت کنن، از این برن سراغ اون، از اون برن سراغ اون. آدم باید خیلی بدبخت و بیمار و بیکار باشه که اصلا بخواد درگیر این باشه که کی چه جوری هست یا نیست که حرفشو بزنه، و وقت منم باید از اون بدبخت‌تر باشم که بگیرم بشینم فکر کنم ببینم اونا راجع به من چی فکر می‌کنن. ماجرای حرمت نفس همینه، من خوبم و خودم رو دوست دارم و خواستنی و دوست داشتنی هم، تمام. شما فکر باید من بدم فکر کنید، شما فکر کنید من خواستنی دوست داشتنی نیستم، خب نباشم، شما نباشید، لیکی که پیدا میشه عزیز. و به همجه هست که وقتی تو مملکت میگیریم میشنیم 37 ساله ای فوش کنیم مرگ بر امریکا، من نمیدونم نه امریکایی ککش میگذتش نه احساس بدیم، مثلا امریکایی همجوری ناراحتن که یه ملتی میلیون ها نفر مثلا، حال تازه ایران هم نیست، میگن مرگ برای امریکا. خب اینا که زندگی رو بهتر از بقیه بلدن، اینا تازه مرگ رو برای شما برمقال میارن از زمین و آسمون، کی کیو داره میکشه؟ بنابراین همش بازیه دیگه، بی خودی دل به این موضوع خوش کردیم و اصلا با واقعیت ها کاری نداریم عزیز. تو زندگی شما خوب باشید، زیبا باشید، رفتارتون درست باشه، هر کی هر چی میخواد فکر کنه، از دیگران دست بردارید. از مرحله جلوه‌گری و نمایش که من دارم میام نمایش میدم دست بردارید. اون گرفتاری است.
آقای دوستان، یه سال دیگه دارم، این که کار اصلی ما تو زندگی چی
هستن؟
یعنی
باید
چی کار کنیم؟ بعد مثلا به دنیا
اومدیم
که نمیدونم
لذت ببریم، یا نمیدونم
به کمال برسیم، چی کار باید بکنیم؟
نه خب ببینید، این سوالات سوالای کلی است، این بحث رادیویی نیست. من اتفاقا الان کروزی که در همین جمعه میریم، یکی از موضوعهای سخنرانیم یا صحبتم از دو هدف زندگی. مطالعات علمی نشون میده ما دو تا هدف بیشتر نداریم. یکی سلامت فیزیکی و روانی است که از نظر فیزیکی و روانی سالم بودیم، دوم خوشبختی، هپینس، و هر دو اینا ریشه در یه چیز داره، رشد و تکامل. بنابراین ما در مسیر رشدیم. قانون طبیعت اینه، یه دانه رو میکاریم رشد میکنه، میشه درخت، میوه میده. حرفی که شما زدید بسیار درسته، فقط قراره که این رشد همراه با شادی باشه، با لذت باشه، با رضایت باشه، با خوشنودی باشه، با خرسندی باشه، و در جوامعی که امکانشو دارن و انسانی که سالمه، این دوتا رو میتونه با هم داشته باشه. به همجاست که یه دادم هستن که کتاب رو دوست دارن، یه دادم هستن که کارشون رو دوست دارن، یه دادم هستن که همسرشون رو دوست دارن، یه دادم هستن که مردم رو دوست دارن. بنابراین راحت رشدشون رو میکنن با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با آزادی. این هر دو ممکنه. بنابراین حرف شما درسته، ما رشد همراه با لذت و رضایت رو میخوایم.
بله آقای دکتر، ما کلن یعنی طور باید زندگی کنیم که اصلا به مرگ نباید فکر کنیم.
اصلا موضوع مرگ شما بهش فکر کنیم یعنی شما باید چی کار میکنیم بکنیم که بهش فکر کنیم؟ من دیوونه هم بهش فکر کنم. هر وقت مردم تا زمانی که زندم، که زنده وقتی هم که مردم که نمیفهمم مردم، بهش فکر کنم یعنی شما.
حتی یه سوال دیگه هم بپرسم، شاید لحظه درشون خنده دار باشه، ولی میخوام نظر خودتون رو بدونم. تمام این چیزه که مثلا ما بچگی تو ذهنمون هست که حالا بهشت و جهنم و نمیدونم و قیامت و اینجور چیزا، از به نظر شخصی شما اصلا همچی چیزایی بود؟
من هیچ وقت عقیده شخصی ما نمیگم، ولی اگر با افکار من آشنا باشید فکر میکنم که دیگه خیلی با دادم یه دنیای بسته‌ای داشته باشه که فکر کنه میاد اینجا بعد میره اونجا، بعد یه چیزایی از همین قبیل رو بهش میدن. گویان بهشت حور این خواهد بود، آنجا می و ناب و انگبین خواهد بود، گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. اتفاقا یه شعری چند روز قبل که از دوستان از ایران خوندن که اینجا هم بود، که اگر این چیزا بده چرا اون دنیا به ما میدید، اگر خوبه چرا این دنیا میگی نباشه. یه ذره راجع به اینا فکر کنید. اصلا این جهان اینقدر فیزیکی مادی، اینقدر انسان خودخواهی که فکر میکنه همه خلقت و زندگی خودشه و تمام جهان رو هم دور خودش میچرخه و میپیچه، با واقعیت ها نمیخونه. ما الان یه سلسله گفتگوهایی رو که از پنجشنبه گذشته شروع کردیم و داریم، روزای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش، یعنی برنامه رازها و نیازها، روزای پنجشنبه 4 تا 6 اختصاص به این داره. هفته گذشته که اولین برنامهش بود با آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری گفتگویی داشتم درباره موضوع علم، و این گفتگو رو با دوستان دیگه ادامه میدم. و این برنامه که روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 پخش میشه، همون شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نصف شب باز پخششه. بنابراین دوستان در ایران و اروپا میتونن اون رو در حقیقت به وقت خودشون روز جمعه بشنوند. و ضمناً روز شنبه صبح هم 9 تا 11 اون رو خواهم گذاشت برای کسانی که اون موقع وقت نکردن، به ویژه برای دوستانی که در اروپا و در ایران هستن و یا حتی در امریکا. بنابراین برنامه روزهای پنج شنبه 4 تا 6 روز پنج شنبه است، 11 تا 1 بعد از نیمه شب در حقیقت میشه روز جمعه، و روز شنبه صبح اینا همه وقت لس آنجلس 9 تا 11 صبح. و اتفاقا دقیقاً هدفم این است که گفتگوی کمی کمی سیستماتیک درباره مسئله علمی، مسائل فلسفی، موضوعی اخلاقی انسانی داشته باشیم، برای اینکه متأسفانه در این زمینه اون حداقل ها رو نمیدونیم، همونطوری که حداقل رو درباره پرورش، تعلیم، تربیت نمیدونیم، درباره افسردگی نمیدونیم، استراب نمیدونیم، اداره کردن خشم نمیدونیم. درباره این موضوع هم یه حداقل هایی رو بدونیم، بعدن هر که عقیده و نظرش رو با آگاهی انتخاب کنه. و همونطور که شما گفتید، این که از کودکی چیزایی رو تو ذهن ما ریختند و ما هم غیر از اون رو نشنیدیم، نخواستیم بدونیم، و بعدم محیط همون حرفا رو به صورتی بیمارگونه تکرار کرده و در ما جا افتاده، غالب اوقات این حرفا در حقیقت جایگاهی نداره، ارزش و اهمیتی هم. به هر حال حالا این صحبت ها رو یه وقت دیگه جای دیگه خواهم کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره، یه سوال کوچیکم بپرسم در مورد دخترم. این دخترم 7 ماه و نیم شه. بعد شبا هم، یعنی شب که میخوابه یه 3-4 ساعت اول میخوابه، بعد هی نیم ساعت که با یه ساعت یه بار بیدار میشه، شیر میخوره، دوباره میخوابه.
خب دیگه مادرش رو باید تنبیه کرد برای اینکه قواعد کار رو رعایت نکرد عزیز. شما اگر سی
من صحبت شما رو گوش دادم، شما گفتین وقتی که شیر خوش اگه بهش میدین آب اضافه کنین، ولی خب من خودم شیر
میدم. نه نه صبر کنید، صبر، چرا شلوغش شد؟ شما اولا قرار بود وقتی حدود 6-7 کیلو میشه، یعنی حدود 15-16 پوند دیگه، شیر شب رو قطع کنین، هر چی هست، چه شیر مادر چه شیر شیشه رو. چون قرار نبود حتما میخوابه. اصلا حال ببینید، خب هم شوخی کردی دیگه، یعنی که با یه بازی کم شرف نمیشه زد. خانم بچه در 4-5 ماهگی وقتی به تقریبا چیز نزدیک 16 پوند میرسه، 7 کیلو میرسه، صلاحشه، جاز آزمش، اجازه میده شیر نخوره. بعد بهش نمیدادید دو شب سه شب تنها وقتی که من حاضرم بچه گریه کنه و پدر مادر هم میادن، فقط تنها وقتی است این قطع شیر شبشه. اگر شیر خوش میدم میتونم به تدریج آب اضافه کنم. از اگر شیر مادری که هرگز نباید آب توش اضافه کرد، مادر با شیرشو بدوشه، کمترش کنه، بعد بهش نده، بعدم دو سه شب یکم 5 دقیقه 10 دقیقه گریه میکنه، از آب و مادر و غذا خبری نیست، بچه عادت میکنه میخوابه، همه رجات پیدا میکنه. شما کار خراب کردید.
خب الان میتونم این کارو
بکنم؟ نه، برای اگر قرار بود که شما کاری رو که خراب کردید بعدم میتونستید درست بکنید، که ما دیگه نمیگفتیم کجا هر وقت شد این کارو بکنید. دیگه ببینید همینجا وقتی اصول رعایت میکنید گرفتاری. الانم به تدریج اون شیر خودتون رو قطع کنید. از ابتدا 7 ماه اونی میشه شیر بهش بدید. ولی اینکه نیم ساعت به نیم ساعت بیدار میشه که خب شما رو گیر انداخته. خواب روزشو باید تنظیم کنید. خب معلومه از پادرتون میاره. خب برای اینکه قاعده رو رعایت نکرید عزیز. برای اینکه به جایی که از این جاده برید افتادید وسط کوه کمر و اونجا کار دست خودتون دادید. یعنی گرفتاری رو اونجا به وجود آوردید. نتیجتاً
یعنی
بزن گریه کنه تا بزن... نه عزیزم. خب ببینید وقتی که بچه تو اون سن و ساله تو اون وزنه، ما قطع بکنیم گریه کنیم، عادت رو میپذیره، صلاحشه، بدن همکاری میکنه، انجام میشه. تو سنهای بالا که با گریه کنه ولش بکنی که مشکلی حل نمیشه عزیز. ممکنه یک کمی کمک بکنه، ولی شما چون هنوز 7 ماه و نیم حداقل تا 10 ماهگی بهتره به شیر بدید، فعلا این بازی رو بکشید، کوشش کنید شیر رو کمتر بدید، کوشش کنید ببینید میتونید بی‌اعتنایی کنید. ای بخوابه، ولی اگر دیگری میکنه و شما رو وادار میکنه به کاری که او میخواد بکنی، بهتره که شما از ابتدا تسلیم بشید، گرفتاری درست نمید. ولی شما دسته کن آب دارید عزیز، شما ماشینتون زدید به دیوار، خب حالا باید خسارتشو بدید. این که یه کاری بکنیم پاک بشه ما به دیوار نخورده باشیم که ما تو دنیا نداریم عزیز. به همینجاست که وقتی گفتید بهتون گفتم سی دی من نشنید، برای که من اونجا تاکیدم بسیار بسیار مشخص، صلاح پدر مادره، صلاح بچه، صلاح جهاز آزمشه، برای سلامتیشه، برای یه عمر راحتیشه. یه وقتی بچه میرسه به 16 پوندی، حتما از شیر شب گرفته بشه، برای 7 ساعت 9 ساعت غذایی نخوره. این صلاح هم است و این کار برای بچه هم از نظر فیزیکی و روانی سالمترین تو حدود 5 ماهگی اتفاق میفته. ولی نه اینکه ما بچه رو عادت بدیم به خودمون، معتاد کنیم به خودمون، بعد حالا برگردیم بگیم چه کارش میشه کرد. خب حالا یک کمی هنوز باز اون قواعد رو رعایت کنید، بعدم ببینید چجوری به تدریج به گونه ای که او کمی میپذیره و همکاری میکنه این کارو بکنید. ولی خب فعلا تا 10-12 ماهگی که خودتون شیر میدید احتمالا نیست. برای خوشحال شدم باهاتون.
تا 18 ماهگی هر
موقع
که حالا این
دیجه رو
بغلش کنیم،
اینو
باید بغلش کنیم دیگه،
بدون تردید. ماجرای بغل، بچه باید هر وقت دلش خواست بغل بشه که هیچ وقت احساس نکنه.
از اونجایی که انقدر اینجا به کار هم یه کار دارن، من هر موقع که دخترم بغل کنم همه اعتراض میکنن، من بغلش کنم ولی اونا اعتراض میکنن که چرا انقدر دوستش کردی.
شما لیست اینا رو بدین، من دستور میدم از اینجا بیان همشون رو اعدام کنن. شما روزی که گوش به حرف مردم میدید که کارتون تمومه دیگه. این مردم اگر عقلشون میرسید که این همه کارهای بد نمیکردن، بنابراین به من چه مربوط؟ مردم شما چی میگه؟ مواظب خودتون باشید، بهانم در نمیارید.
مرسی آقای، خیلی ممنونم.
لطف کردید. خواهش
می‌کنم.
چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7 لاکی 7 پیام شایانی.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر فلاح.
سلام، بفرمایید.
دکتر، خیلی مسئله داشتم. من تقریبا 3 ماه پیش یک عمل پلاستیک سرجری انجام دادم، برست ایمپلانت، و من بعد از 3 ماه ریزالتی که باید انتظار داشتم نشده و این مسئله خیلی خیلی بادرم میکنه و اینقدر دیپرسم کرده. هر روز اصلا کارم گریه است، چون یه مسئله بود که شاید 10 سال بهش فکر میکردم و حتی 7 سال پیشم با شما تماس گرفتم چون میخواستم ببینم که اصلا یعنی خیلی کوشن داشتم، چایی که 4 سال پیش کانسر گرفتم و بعد از اینکه عملای متفاوت انجام دادم، کیموتراپی به عنوان 1.5 سال، بعد دیدم که مثلا الان که این همه چیز از بدنم خارج شده، خب حتی آخرین عملی که داشتم خاطر که خیلی اسکارتیشیو توی بدنم بود، مثلا 13 سانتی‌متر از روده من در آوردن که این آخرین عملی بود که داشتم. بعد دوباره به این مسئله خیلی فکر میکردم، یعنی هر شب فکر میکردم این کار انجام بدم و به این نتیجه رسیدم خب هر کس این پریفرنس یه نفره و تصمیم گرفتم این عمل رو انجام بدم. و وقتی که رفتم، چون آخر ژانویه بود، دکتر رو که دیدم، چون برای برنامه شما تیکت گرفته بودم برای سالگرد رادیو همراه، خب اولین کانسرنم این بود که مثلا تو چند هفته آینده بتونم این بیام لس آنجلس، چون توی ایست امریکا زندگی میکنم. خب اون موقع اومدم، بعد منتظر پروسس بودم و تا اینکه تقریبا حدود یه ماهیه این مسئله یکم کامپلیکیتد شده و شاید مجبور باشم یه عمل دیگه بکنم. یعنی از روزی که فهمیدم تقریبا الان 3 ماهه، یعنی هر روز گریه میکنم، خیلی اصلا این مسئله رو نمیتونم حل کنم، یعنی قبول کنم. و حتی موقعی که کانسر داشتم این مسئله خیلی راحت قابل قبول بود و واقعا تمام مراحل رو پشت سر میگذارن بدونه که از خودم سوال کنم چرا من، چون خیلی آدم هلتی بودم، لایف استایل خیلی درستی داشتم، مثلا تو خانواده از همه هلتی تر بودم، ولی الان که این مسئله پیش اومد مثلا نمیتونم، یعنی نمیدونم چجوری میتونم خودمو متقاعد کنم و باش کنار بیام. اصلا نمیتونم، مثلا میگم خب این چه درسی بود، چرا این بدن چرا اینقدر با من حالت مثلا دشمنم شده، نمیدونم، مثلا خیلی احساسات یک بد و منفی، اصلا آدم بیداری شدم، با همه اخلاقم بد شده، اصلا دوست ندارم با کسی رو ببینم، رابطه داشته باشم، اصلا تمام فوکس فکریم شده چرا این مسئله برام اینجوری اتفاق افتاد. چون به اندازه کافی ریسرچ کردم، میگفتن که مثلا این عمل خیلی عمل آسونی بین تمام چیزای سرجری های پلاستیک سرجری، it's so easy، و اصلا هیچ کسی ندیدم که کامپلیکیتد شده باشه کیسش. و برای همین این مسئله نمیدونم، یعنی سوالم اینه که چجوری با خودم کنار
خب آخه ببینید عزیز، شما 5-6 تا مطلب رو اشاره کردید که خودش نشون دهنده خیلی نگاه واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در ارتباط با خودتون نبود عزیز. ولی بذارید من از شما اول چند تا سوال بگم. اول اینکه شما چند سالتونه؟
55 سالمه.
بسیار. به من بفرمایید که از نظر ازدواج و فرزند و اینا چه کردید؟
یه فرزند دارم و آره متأهل هستم.
چه مدتی است در این ازدواج هستی؟
30 سال، شاید نه 33 سال.
همسرتون چند سالشون؟
58 سالشه.
به من بفرمایید که فرزندتون پسر یا دختر؟
دختر.
چند سالشه ایشون؟
32 سال.
به من بفرمایید که این سرطانی که گرفتید، سرطان اشاره کردید، ولی آیا سرطان سینه هم بود یا نه؟
نه، اوبرین کانسر.
بسیار. پس بنابراین شما اون سرطان داشتید و بعدم به خاطر جراحی هایی که بود بدنتون به هر حال یه مقدار از نظر ظاهری آسیب دیده، درسته؟
آره، یعنی یه دلیلی که چون همیشه خودم نگاه میکردم، این تمام این خطای عمل و دو تا پورت و چند تا عمل، یعنی خیلی همیشه خیلی ناراحت بودم و گفتم بذار یعنی یه چیزی که همیشه تو فکرم بود که بذار مایندم دیسترکت شه، چیزی که بینی نیست که کسی ببینه، یه خیلی پرایوته، یعنی چیزی که فقط خودم میدیدمش، ولی این مسئله خیلی ناراحتم میکرد.
نه اونو متوجه هم، ولی آخه ببینید عزیز، بذارید با هم آهسته پیش برید. من با این واقعیت روبرو هستم که به خاطر ضرورت عمل جراحی، فرض کنید روی شکمم یا قسمت‌های مختلف بدنم، به هر حال خراش‌هایی از جاهایی هست که از عمل باقی موند. بعد فکر کنم خب این چیزیست که کسی نمی‌بینه. این هم حرف درستیه. ولی برجستگی سینه برای یه زن خب یه ویژگی مشخصونه. هم از حالا یعنی اندازه مناسبش، حالا ممکنه یه دی درست در جهت کاهشش بخوان حرکت کنن. خب پس بذار من این رو درست کنم. خب این جنبه بیرونیه، برسیم اول سراغ کل مسئله. جنبه بیرونی موضوع رو درست میکرد، ولی به دو دلیل جنبه درونی رو درست نمی کنه. یکی این که همونا هر از بین رفته، دوم که مقایسه مسئله میشه. ببینید بسیاری از اوقات وقتی که من یه چیزی همش متوسطه بیشتر باش راحت و کنار میام تا وقتی یه چیزی همش متوسط جز یتکش خیلی برجسته است. اونجایی که با اون نمیخونه آزار دهنده است. یعنی میخوام بگم از نظر روانی خیلی شما با اینکه اون قسمت رو درست کنین برای خودتون فرقی نمیکنه. اینکه بیرون چه گفتم جنبه برجستگی سینه یا تناسب سینه در بیرون یه جایی داره سر جای خودش باقی میمونه و حرفشون درست. حالا شما دو چیز رو دارید میگید که اون دو چیز رو پرسش دارم. اول اینکه حرفتون این هست که اون زیبایی که انتظار داشتی جراحتون برای شما از این طریق به وجود بیاره به وجود نیاورد. آیا من برداشتم درسته یا نه؟ یعنی از نظر خود سینه، یعنی کارشو خوب انجام نداد.
آره چون سینه خب بالا این
نه کاری ندارم، من وارد اوناش نمیخوام بشم، من فقط نظرتون رو میخوام. یعنی شما فرضتون این بود که سینه ای که میگذارن چنین میشه ولی الان اون هم نشده، درسته؟ یا اون همونی که میشد، یعنی اون چیزی که شما انتظار داشتید یا او گفته بود یا به شما نشون داده بود درست شد؟ چون این موضوع مهمه.
اگه مثلا این سینه بره سر جاش، آره یعنی اصلا میگم یه جوری هیچ کس متوجه نشده من عمل کردم، چون یه کاری نکردم که خیلی obvious باشه، اصلا کسی متوجه نیست من سینه هم عمل کردم، ولی اون چون یکی بالاست و این دوباره احتیاج به عمل داره که عملش کنن و
نه متوجهم. بنابراین بذار من به شما کمکم کنین من بفهمم. من شما همه چیز رو میدونید. نه عرض من این است که شما از آنچه که الان شکل ظاهری سینتونه خوشحال نیستی و این کار درست صورت نگرفته. آیا نظر من درسته یا نه؟
بله.
بسیار خوب. پس بنابراین خود این یه مسئله. دوم شما یه اشاره‌ای کردید به پیچیدگی یا کامپلیکیشن. آیا به خاطر همین جراحی سینه در این زمینه پیچیدگی یا مشکلی پیدا شده؟ یا فقط همون پایین اندازه نبودن یا پایین و بالا بودنشه که
موضوع؟ آره همون اندازه نبودن که احتیاج هست دوباره عمل بشه.
بسیار خوب. پس بنابراین ببینید عزیز، شما یک کسی هستید که به قول معروف سخت مارگزیده اید. شما با وجودی که اشاره کردید از یه سلامتی نسبی برخوردار بودید، رعایت اصولی میکردید، این بیماری سراغتون آمده، این بیماری در مراحل پیشرفته بوده، حتی موجب جراحی شده، این جراحی به ظاهر بدن شما آسیب زده و شما رفتید گفتید در جهت جبرانی یک کار دیگری بکنم، اون کاری که کردید هم به خوبی انجام نشده، حالا باز احتیاج به هر حال یه نوع جراحی دارید که تازه معلوم نیست بهتر چقدر بشه و یا اصلا بشه یا نشه. بنابراین طبیعی است که شما غمگین باشید و خشمگین باشید و به خاطر جراحی که اصولا اسمش دیگه شما را اذیت میکنه نگران. یعنی من ابدا نه در غمگین بودن شما در مرز افسردگی، نه نگران بودنتون، نه ناراحت بودنتون و نه خشمگین بودنتون اعتراضی ندارم عزیز. یعنی همه این چیزها به راحتی به هر آدمی که شرایط و وضعیتی مانند شما داره نزدیک میشه، فقط بحثش به شدت و ضعفشه. شما تو صحبتاتون یکی دو جا حرفی زدید که اونا مسئله است برای من در این تجزیه و تحلیل، و اون این که چرا مثلا من یا بدن من باید این گونه بشه. ببینید اینجاست که در حالی که حرفتون به عنوان آماری میتونه درست باشه که مثلا 5% یا 10% یا 15% اینجوری میشن، من چرا جز اون 15%ام؟ اونو میفهمم، ولی پاسخی کسی برای این پرسش شما که چرا شما این گونه شدید رو مطلقا نداره. علاش این کسا سوال درست نیست. یعنی کسی تصمیم نگرفته که فرض کنید بدن شما رو اینجوری کنه که شما بهش بگید آقا یا خانم چرا این کاری کردی، و اون چیزی هم که ما اسمش رو طبیعت یا خدا میگذاریم هیچ وقت جواب نداده به هیچ کس هیچ وقت. بنابراین برای که از نظر او اصلا یا از نظر بسیاری که نگاهی واقع میداره اصلا پرسش درست نیست. من میتونم صدها بیماری بگیرم، من این بیماری میگم شما اون بیماری رو میگیرید، دلایلش هم دلیل داره، تصادفی نیست، علل و عواملش مشخصه، ولی چیزی نیست که در اختیار و کنترل ما باشه. بنابراین شما من بفرمایید که من غمگینم، به من بفرمایید من خشمگینم، به من بفرمایید نگرانم، به من بفرمایید احساس بدی میکنم و ناراحتم، همه اینا رو میپذیرم. ولی ما تو دنیایی هستیم که همیشه همه دنیا اینجوری بوده، فقط نوعش فرق میکنه، موضوعش فرق میکنه، و بعدم همینقدر که یه چیزی درست بشه موضوع دیگه ای مطرح میشه و ما ناچار سراغ موضوع دیگه میریم. درست بسی که غذا میخوریم، حالا تازه باید دستمونو بشوریم، حالا غذا خوردیم سیریم، اما حالا تشنه میشیم، حالا بعدش خسته میشیم، بدن احتیاج به پولی داریم که غذای بعدی رو بخریم، پس باید بریم کار بکنیم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که همه سخت مشغولیم، همه سخت مشغولیم، و به همین جهت است که حال و وضعیت شما رو من کاملا میفهمم. ولی اینکه این حال هم دارید هم متوجه هستم، ولی شما باید به خودتون کمک کنید. یعنی به خودتون کمک کنید به این است که یک، من یه احتمالی برای بیماری بوده من گرفتم، دو، یه احتمالی برای درست کردن فرض کنید این جراحی بوده پزشک من. شما یه جمله باز گفتید، گفتید من مثلا نشنیدم کسی، شما چطور نشنیدید؟ شما اگر همه مطالعات فرض کنید درباره جراحان سینوی رفته، متوجه میشید که 20% یا 15% رفتن دوباره عمل کردن، یا 5% و ای بس و 30% ناراضی بودن، هم دکترشون ناراضی بودن تا هم خودشون، برای که به هر حال این کاریست که کاری نیست که یعنی به یه نمره‌ای به هر حال بهش میخوره، یعنی یه چیز فیکس ثابتی نیست که هر کی داره داره، هر کی نداره نداره. یه لاستیک اتومبیل نیست که تقریبا در ظاهر از نظر چشم شبیه هم باشه، نه، سینه خانومی رو درست میکنن، یکی خیلی خوب در میاد، یکی خوب در میاد، یکی متوسط در میاد، یکی بد در میاد، یکی خیلی بد در میاد. فقط درصداست که اینجا فرق میکنه، و به همین جاست که شما باید بدونید به خاطر بیماریتون ضعیف شدید عزیز. شما حساسید، شما شکننده اید، شما اون پوست روانی رو ندارید، بنابراین حتی یه ذره فوتتون هم کنن دردتون میاد، یه ذره به شما فشار بیارن شما به هم میریزید. و الانم خب یه سنی هم هستید که اصولا وقتی یادم راهای سخت آمده، مثل هر کسی که خسته و شکسته میشه، اینجا خسته میشه عزیز، یعنی باید بپذیرید یه مقدار از اینا هم ضرورت هاییست که وجود داره، و شما یه امیدی داشتید که رضایتتون در این زمینه بتونه بپوشه عدم رضایتتون رو در زمینهای دیگه. خب این معمولا هم اینجوری کار نمیکنه، و به همین جهت است که به نظر من آنچه که شما انتظار داشتید از نظر من واقع بینانه نبوده و حالا هم نشده، و در نتیجه باید بپذیریدش. حالا چه چیزی هنوز ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه؟ حتی اگر حس و احساسیست که خودتونم میدونید مثلا یا دوست ندارید یا درست نیست، فرقی نمیکنه، در اثر این گفتگو توجه شما به چه چیز رفت، چه چیزی رو تغییر داد، چه به صورت مثبت و چه منفی.
چیزی که فکرمو یعنی اصلا فکر میکنم کلا از اینکه این مسائل برام پیش بیاد تو زندگی، اصلا خیلی آدم نایسی بودم ولی الان نیستم دیگه، یعنی اصلا خیلی کرینگ، ولی اصلا خیلی چیزایی همه شنیده بودم آدم ها وقتی که همچه چیزایی براشون پیش میاد، یه نقطه عطفایی براشون تو زندگی، they became a nice person، ولی مثلا احساس میکنم توی من اپوزیت شد، یعنی مثلا اینکه انگری دارم به وجود آورد که مثلا اون حالت نسبت به محیط اطرافم ندارم، یه حالت ایدرنس تو وجود داره ته وجودم، و جز و الانم مثلا این مسئله هم این سوال هست برام که چرا من نمیتونستم مثل بقیه خوشحال باشم از این کاری که کردم، این کاری که صرفا به انتخاب خودم بود و برای خودم بود.
آخه عزیزم جواب درسته، نه ببینید چون مجبورم متوقف ها، شما ببینید یه تیکه صحبت اولتون رو بعدن حرفی دارم، شما فکر کردید بهتر از این میشه و ضمناً فکر کردید بهتر حالتون بهتر از این میشه، دومی شما من به شما میگفتم نمیشه عزیز. ببینید اشکال کار اینه که با داشته ها تغییری در انسان به وجود نمیاد، با نداشته ها انسان به هم میریزه، ولی با داشته ها چیزی درست نمیشه. به همین جهت است که مسئله بودنه. از اون گذشته شما خب علائم آدم افسرده رو نشون میدید، آدم افسرده نگرانه، خشمگین، بدبین، منفی، حوصله نداره، اهمیت نمیده، بیحسه، بیحساسه، از آنچه که هست لذت نمیبره، فکرهای بد میکنه. برام بدین شما من میگید من چه شدم؟ میگم شما افسردگی پیدا کرد و اینقدر
الان که افسرده خیلی هستم آقای دکتر، اصلا اکثرا خوابم، هیچ گونه تمایلی برای هیچ کاری ندارم، الان که خیلی افسرده هستم، اینو که غذا نمیتونم بخورم، حالم اصلا خوب نیست، اینقدر این مسئله تو ذهنم بزرگیه که نمیدونم
چجوری باش دیل بکنم. نه ببینید عزیز، نه شما باید با افسردگیتون دیل بکنید. شما معلومه آدم افسرده، آدم مضطرب مثل شنونده عزیز قبلی، حالا میچسبه به کنکور دانشگاه، ولی شما معلومه آدم مضطربیه، برای ازدواجش هم میشد یه جراحی میداشتم پیدام که سفرم میخواست بره مضطرب میشد. نه ببینید، شما یه خمیر مایه ای الان برای آنچه که اسمش افسردگیست، نه غم و اندوه، افسردگی بیماریست، برای اون داری. حالا برای شما شکل خارجیش همطور که وقتی من درد دارم به فارسی حرف میذارم، یکی به انگلیسی یا روسی، شما هم الان افسردگیتون رو در چارچوب بیماریتون و بدن جراحیتون قرار میدید عزیز. بنابراین اون میشه برجسته و معناش این نیست که حتی اصل کدام اصل افسردگی شماست، به خاطر این شرایط به وجود اومده، حالا همه اینا رو برجسته میکنه، یعنی حالا نور رو انداخته روی اینا و کاملا اونو میشه فهمید. به همین جاست که شما احتیاج به کمک برای رفع افسردگی دارید، که البته در درون اون ماجرای مربوط به بیماریتون، جراحیاتون همه مطرحه. یعنی این نیست که بشه تفکیکش نمیخوام بکنم، ولی به هر حال اینا مثل شکستگی استخوانه که با خودش خونریزی داره یا درد داره یا نازیبایی داره، همه اینا رو میشه فهمیدش، ولی اصل در شکستن اون استخوانه. الان اینجا ماجرا شماست. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی هست من در خدمت هستم. روی خطش بشید، شنگان انجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری، یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند، خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما با ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس دارم میگم برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تا بخور که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activaterewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریدج. 1-888-Dr. Kosari
نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
چیزی که الان هست آقای دکتر درست میگی، ولی الان چون تقریبا شاید 4 ماه دیگه من باید صبر کنم که عمل دوم رو انجام بدن، این برام خیلی سخته. یعنی نمیدونم، یعنی هر روز با این مسئله چجور دیل کنم.
نه آخه ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم. با هر روز با این مسئله چگونه دیل کنم؟ با کدام مسئله؟ یعنی شما یه مشکلی در عملتون پیدا شده، یه عدم تناسبی هست که با توجه به شرایط باید صبر کنید تا وقت عملتون برسه. این که باش عمل ببخشید این حرفو میذارم، جایی نمیخواید برید نمایش بدید، به کسی نمیخواید نشون بدید که حالا این موضوع شما باشه. هیچی. یعنی چرا؟ یعنی میخوام به شما بگم چگونه شما یک رو دارید صد میکنید که هر روز من با این موضوع چگونه دیل کنم. شما هر روز هیچ کاری بکنید، امروز نمیتونید هیچ کاری بکنید، 3 سال دیگه هم نمیتونید بکنید، 30 سال دیگه هم نمیتونید بکنید، مگر اینکه از راهی که درست کردنشه که باید اتفاق بیفته عمل کنید، و تا اون زمان هیچی. بنابراین شما به من میگید که من به دلیل خشمم، افسردگیم و استرابم دچار وسواس شدم. میگم بله. وسواس یعنی گیر دادن به یه موضوع. وسواس یعنی دوره یه موضوع چرخیدم بدون اینکه فرقی بکنه و فایده‌ای داشته باشه. و بعد وقتی که شما درگیر این فکر میشید و سوالایی میکنید که اصلا سوال نیست و جوابای انتظار دارید که اصلا وجود نداره، خب معلومه اونجا میمونید عزیز. بنابراین اذیت نشید، چون تو صحبتاتون پیداست شما بیمار شدید و اونو قبول کشید. از نظر من شما کاملا الان افسردگی و استراب دارید و خشم و بیماریه. این درست مانند همون بیماری فیزیکی باید باش برخورد کرد. با توجه به شرایطتون دارو میخواید و روان درمانی میخواید، و درست مثل 2-3 موردی که من در مقابل شما ایستادم، یک کسی باید نظر شما و عقیده غلط شما رو که موجب احساس بد و حال بد تو میشه جلوتونو بگیره. این جمله آخر که میگید یه واقعیته که من چگونه باید، ولی یه سوالی از خودتون بکنید که من چه کار میتونم براش بکنم امروز؟ هیچی. چه کسی چه کاری میتونه براش بکنه؟ هیچی. این الان مادام که من خودم رو دل مشغول اون نکنم، چه کسی راجبش حرف میزنه یا نظری میده یا واکنشی نشون میده که موضوع و مسئله من بشه؟ هیچی. یعنی شما از هیچی دارید یه چیزی درست میکنید، و بعد از این 3-4 دقیقه پیام ها برمیگرد میگید من هر روز نمیدونم چگونه با این دیل بکنم. قصد از سر من سوالی وجود نداره. مثل من برگردم میگم من با اسم امریکا، چرا امریکاست مثلا تانتینکا نیست، نمیدونم چجوری دیل بکنه. اصلا یکی سال نست که مسئله اینجا وجود نداره عزیز. ببینید عدم افسرده همینه دیگه، به یه چیزی گیر میده، یه چیز رو یکی رو بی خودی صد و هزار میکنه که اصلا نیست و خودش هم متوجه نیست، فکر میکنه مثلا باهوشه یا فکر میکنه که حرفی برای گفتن داره یا اعتراض و انتقادی داره. نه نداره، یه دیپریشن. دیپریشن نه، یعنی پرت و پلا گفتن و یه چیزی رو صفری رو یا یکی رو هزار کردن. و شما الان کردید، شما اگر به من میگفتید که من بر اساس حکم دادگاه قرار را برم و این پای شکسته بهم اجازه نمیده و بسیار دردآوره، من چیکار کنم؟ میتونستم بفهممتون. به شما هیچو، شما یک عدم رضایتی از شکل سینه‌تون دارید که باید بر اساس جراحی حل بشه، که همش بده، بودن الانش بده، جراحیش بده و هر چیزی که شما میخواید بگید من میپذیرم، ولی شما قرار نیست براش کاری بکنید عزیز. مثل که من روز صبح بلندشم بگم من با رنگ چشمم چی کار کنم یا با قدم چی کار کنم. یعنی به من میگید ناراضیم، اینقدر ازش ناراضیم که نمیدونم میخوام چنین و چنان کنم، اونو میفهمم، ولی اینکه من با این قدم یا رنگ چشمم چگونه دیل کنم، مخصوصا وقتی هیچ کاری نمیتونید بکنید و هیچ فرقی هم نمیکنه، برای هیچ کسی هم مطرح نیست غیر از خود شما، خب دیگه این بازیه دیگه. و اسم این بازی وسواسه، ریشش استراب و افسردگی و خشم و نوع بدش هم هست. برای که حتی شمایی که لطف که رو خط رادیو اومدید و نسبتا مواظبید و همه چیز، به خودتون اجازه میدید، عمدن میگم این رو، همجوری یه چیز بی خودی بگید من هر روز با این موضوع چکونه دیل کنم. بچه بپذیریتش، آدم هایی هستن.
نمیخوام بپذیرمش، مثلا همینه.
خب دیگه ما تو دنیایی هستیم عزیز که طبیعت میگه من اون چی که واقعیت هست رو به تو تحمیل میکنم، اگر بخوای روش پا بگذاری به تو آسیب میزنم، تا پای جانت هم میرم، همه کار رو میکنه. شما که کمی معلومه با من آشنایی، اگر عرایز من شنیده باشید، حرف من این است که اصلا دلیل اول اصلی اساسی این برنامه ها که الان شده 15 سال و 3-4 ماه یا 2-3 ماه، فقط یه چیزه، به هموطنان خوب و عزیز، همزبانان گرامی یه پیام بدم، بیاد داری سراغ واقعیه و ناچار واقعیت رو بپذیرید. میگید واقعیت رو دوست ندارم، میخوام نابودش کنم، میفهمم اتون، ولی من در جهت اینکه الان فرض کنید دوشنبه هست و اینو دوست ندارم و نمیخوام بپذیرم، فقط خودم رو اذیت میکنم. هیچ طبیعت اجازه غیر از این رو به من نمیگه و پذیرفتنش، الانم پذیرفتنش به معنی اینکه کاری براش نکنید نیست، پذیرفتنش به خاطر اینکه باید صبر کنید. درست مثل اینکه من برگردم میگم من نمیتونم بپذیرم که الان خورشید در آسمانه، میخوام نباشه، به من میگن صبر کن 10 ساعت دیگه نخواهد، به من میگم نمیتونم. داستان نمیتونم و نمیخوامی نیست، یعنی فقط یه بازی ذهنی است، برای که باز هم میخوام این خشمم رو، قهرم رو متوجه هر کس که دلم میخواد از جمله خودم بکنم. و اینم یه موضوع دیگری است که من نمیدونم، ولی ای بسا شما باید پر روی دکتر دیگری میرفت، باید یه کار دیگری میکرد، باید یه انتخاب دیگری میکرد، باید اصلا ازش میگذشتی، چون تضادهای در اون سیستمیت رو هم میشدید، اصلا ریشه سنگینتر افسردگی اونجاست و اون خیلی عادی و طبیعی مشخصه انسان عزیز. من روزی نیست که اشتباه نکنم و روزی که اشتباه میکنم میدونم دلیلش، سه تا دلیل اصلیست: یکی علمی که دارم غلطه یا غلط بوده، دوم احساسی که داشتم نباید بهش اهمیت میدادم، سوم احتیاجی که داشتم رو نباید بهش اینگونه پاسخ میدادم. و چون علمم غلط بوده، احتیاجم جای اینجا نداشته، احساسم اینجا جایی نداشته و اونا رو وارد این معادله کردم، کار غلط از آب در اومده. و حالا بسته به ویژگی روانیم یا دنبال یه مقصر خارجی میگردم، یکی دیگر رو میخوام دراز کنم، یا میام سراغ خودم و خودم رو میخوام اذیت کنم. بنابراین وقتی که این مجموعه به این صورت جمع میشه عزیز، یه برچسب میخوره روش. برچسب استراب، افسردگی، خشم، وسواس. یعنی شما از نظر من میفتید تو اون مثلث نکبت یا زحمت من، یعنی توی واقعیت و مسئولیت و اخلاق نیستید. ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی. شما هی تو مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، استراب، خشم، وسواسم، استرس. شدت استراب شما و استرس شما طوریست که شما رو برده به سمت وسواس که نتیجه مستقیم استراب، و بنابراین به این موضوع گیر دادید و با این موضوع که گیر دادید نمیخواید اون بانوی ارجمند خوب باشید، اونقدر راحت نیستید خوبی کنید، اونقدر نمیخواید مواظب و مراقب دیگران باشید، حتی اونقدر مواظب و مراقب خودتونم نیستید، مواظب و مراقب آبروی دیگران باشید، همونطور که مواظب و مراقب آرزوی آبروی خودتونم نیستید. یعنی همه چیز رو شما به هم ریختید و میشه فهمید از کجا، برای که شما اون آدم یه سال قبل، ده سال قبل نیستید، برای که این مشکلات آمده و شما رو از مثلث رحمت تو مثلث زحمت انداخت و اینجا این زحمت سنگینتر و قویتر و قویتر شده به خاطر حوادث و اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده. و اگر تو زندگی من میافتاد حتما حال من از شما بدتر بود، حتما بود، برای که در شما یه توانایی هایی و یه قابلیت هایی میبینم که من ندارم عزیز. به همین جهت است که فکر کنم دو سه دفعه بهش اشاره کردم، اصلا حال شما برای من تعجب آور نیست به هیچ وجه. شما به گونه ای که خودتون رو ابراز میکنید نتیجه عادی مسئله است. مثل که من به دوستم بگم چرا دیر اومدی و کجا بودی، بگه نمیتونستم بیام برای که تصادف کردم، منو با آمبولانس بردم بیمارستان. من کاملا مجبورم اگر آدم یه ذره واقع بینی باشم و بیمار رو گرفتار نباشم بپذیرم. معلومه نمیتونست بیام و معلومه نباید میامد. الانم شما رو در شرایط و وضعیتی که میبینم یه چیز غیر عادی در شما نمیبینم. هیچی. به نظر من شرایط شما عادی است و به همین جاست که بهتر اون رو همین گونه بفهمید و بپذیرید. یعنی قبول کنید که چنین است عزیز. صبر کنید. عمل جراحیتون انجام بدید. همینجا مجبورم بهتون بگم تغییر چندانی هم ممکنه نکنه. یه درصد پایین و بالا میره. اون سر جای خودشه، ولی شما باید به موضوع افسردگیتون و وسواستون برسید. با یه دکتر روانشناس و احتمالاً روانپزشک صحبت کنید و ببینید اونا نظر و توصیهشون چیه و مطمئنم از این حال میتونید بیاد بیرون، برای که ظرفیت توانشو هم دارید، هم یه روزی شما خوب بودید. بنابراین ما اگر یه روزی خوب بودیم دوباره میتونیم خوب بشیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. متشکرم. خیلی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
استاپ کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
مورد میشه نصفش کرد.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از اروپا باهاتون تماس میگیرم. خیلی هم خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون تماس بگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 49 سال سن دارم و از زمانی که ازدواج کردم یه زندگی خیلی عجیبی داشتم، خیلی وحشتناک. سال 2010 در واقع طلاق محلی رو ردیف کردم و سال 2012 هم طلاق ایرانیم ردیف شد.
نه خب از که ازدواج کردید؟
من حدود 19 سالم بود که ازدواج کردم، یعنی در واقع حدود 20 سالگی دخترم به دنیا آمد. دخترم حدود 30 سالشه، پسرم حدود 28 سالشه و بچه ها رو از یک سالگی، سه سالگی و یک سالگی اروپا آوردمشون. البته جدا نشده بودم، همسرم، همسر سابقم بیرون از ایران بودن و من بعد از مدتی اومدم پیششون، ولی مسائل ما هر زمان بیشتر و بیشتر و بیشتر بود. بعد آیا تو همسر سابق من حرفای زشت به من میزد، خیلی منو میزد، به شدت منو میزد، به خاطر دوست آشنا همسایه، به خاطر خانواده اش. حالا دونه به دونه بخوام نام ببرم یه مسیر طولانیه. بعد من دیگه وقتی پسرم 20 سالش بود، دخترم 22 ساله، بچه ها دیگه اعلام کردن مامان ازش جدا شو، دیگه فایده نداره. البته قبلش هم من تقاضای طلاق داده بودم، ولی همسر سابق من آدمی بود که با گریه و اشک تمساح و آی دوستت دارم، عاشقتم، دیوونتم، بدون تو فلان میشه اینا، هی منو راضی میکرد. ولی 2008 دیگه تصمیمم رو گرفتم، گفتم نه، چون من مسائل پزشکی زیاد داشتم و اینجا 80% تا 100% منو آف کرده بودن، دیگه اجازه کار بهم نمیدادن و ایشون از من میخواست که صبح زود بیدار شم، به خونه برسم، از اون ور شب زود بخوابم. یعنی منو ببخشید، یه چه میدونم، یه کنیز میخواست در واقع. درآمد خوبی هم داشتیم، درآمد بسیار خوبی هم داشتیم، ولی ایشون هیچ گونه احترامی برای من نداشت. به هر حال من 2008 تصمیم جدی گرفتم و با سختی 2010 از ایشون جدا شدم. 2012 هم طلاق ایرانی. بعد از 2008 بین من و بچه ها مسائل متفاوتی ایجاد می شد، چون پدرشون روی دخترم خصوصا خیلی در واقع یه حالت، نمیدونم چجوری توضیح بدم، یه نیروی خاصی داشت روی دختر ما. دختر من شروع کرد با من بی احترامی صحبت کردن، حتی دست رازی کردن، که من خودم شاید یکی دو بار به دلایل جون دخترم دوتا چک زده باشم توی گوشش، ولی پسرمو که اصلا نزدم، هیچ وقت بهشون بی احترامی نکردم. بعد چون چند وقت پیشم من به برنامه شما زیاد گوش میدم، ازشون سوال کردم که آیا من از یک سالگی تا 8 سالگی به شما تنبیه کردم، بی احترامی کردم؟ پسرم گفت نه، دخترم هم چون حالش خوب نیست هنوز جواب نداده. آقای دکتر، پسر من روانشناسه، داره دکتراشو میخونه. ایشون از 2008 به من گفتن که مام شما کشش های بی پی دی رو دارید، و من دروغ هم نگم از سال 94 مدام تحت مراقبت روانپزشک، روانشناس، هر گونه روانپزشک و روانشناس و مشاوری که شما نام ببرید من رفتم. بعد هر کی به من رسید گفتش که تو افسردگی شدید داری و زندگی خوبی هم نداری. البته خب هیچ روانشناس یا روانپزشکی نمیاد به آدم بگه خانم جدا شو، ولی راه ها رو به من یاد دادن، کتاب های متفاوت به من معرفی کردن، من اینا رو خوندم و بالاخره تصمیم گرفتم. حالا الان در حال حاضر مشکل من این هستش که گهگداری بین من و فرزندانم فاصله میفته و من دوست ندارم این فاصله بیفته، به دلیل اینکه بچه هامو خیلی دوست دارم، بچه های خیلی فعالی هستن، یعنی تو اجتماع خیلی شناخته شده و خوب هستن، رشته های تحصیلی خوب، دخترم وکیله، پسرم روانشناسه. دلم میخواد باشون یه رابطه خوب داشته باشم و اونجوری که باید، اونجوری که باید، یعنی از صمیم قلبم دوست دارم یه مادری باشم که بچه ها با من در آرامش باشن، نه اینکه تنش وجود داشته باشه. البته ناگفته نماند آیتور، من الان 100% آف شدم به دلیل اینکه من سال 91 یه تصادف خیلی بد داشتم. ناگفته نماند که خودآزاری زیاد کردم، بارها و بارها دست به خودکشی زدم به خاطر شرایط بدی که توش بودم. بعد همیشه خودم رو تو این دنیا زیادی میدونستم، چون از کودکی توی خانواده خیلی شلوغ پلوغ عجیب غریبی زندگی کردم. مادر جدا شده بود، ناپدری اومد تو زندگی ما، از اون ور زن بابا داشتم، دو تا از برادرام هم از دست دادم در تصادف، بعد مادرم تنها فرزندی که داره من هستم و من الان با مادرم یه رابطه‌ای دارم که اگر اذیتم کنه، عصبانیم کنه، سریع تلفن یا اسکایپ یا هر چیزو قطع میکنم، چون به ایشون با صراحت گفتم ببین مامان، من فقط میخوام برای بچه هام باشم، مادر بچه ها به من احتیاج دارن، درسته بزرگ شدن، ولی من نمیتونم دم به دقیقه همونطور که شما با من رفتار میکنی، میخوای دونه بدونه مسائل و موضوعات روزتو بگی، گرفتاریاتو بگی، نمیدونم فلان اینا. بعد من 2012 اینجا تحت مراقبت بودم به دلیل اینکه حمله به چشمم شده بود و چشمم در واقع هر دو چشمم خوب میدیدن ولی با هم همکاری نمیکردن. دکترای خانوادگی منو فرستادن پیش متخصصای متفاوت. من چندین ماه تحت مراقبت بودم تا اینکه رسید به دکتر چشم که دکتر چشم من رو فرستاد پیش دکتر مغز و اعصاب. مغز و اعصاب همون اول گفت خانم به احتمال زیاد شما ام اس داری. بعد البته ایشون به من ام اس رو گفت، ولی تو این مابین هر کی شنید منو مسخره کرد، حالا فکر میکنه ام اس داره، حالا فکر میکنه الان سکته مغزی میکنه، یعنی کسی منو درک نکرد. ولی اشکالی نداره، من از ماه می تا آخر تا اول 2013 نمیدونستم رسما ام اس دارم، تا اینکه آخر 2013 با دخترم رفتیم آمستردام برای یه مدل ام ار آی که بهش میگفتن، بهش میگن پروتکل مکدونالد، ام ار آی خیلی متفاوتی هستش که دیگه ام اس رسمی اعلام شد 2013. وقتی دکتر بیمارستان، من چون نمیرفتم بیمارستان اصلا وحشت داشتم، یعنی همش استراب و نمیدونم اصلا کلافه بودم، چون طلاق ایرانیم هم تازه انجام شده بود، به بدبختی البته 2 سال و اندی انتظار کشیده بودم، جرئت نمی کردم ایران برم از اینکه منو ممنوع خروج بکنه و اینا. به هر حال آقای دکتر، من از 2013 رسما اعلام شد و دیگه 2013 تا الان در واقع پنیک اتک بهم دست میده، بیرون رفتن برام خیلی مشکله. از دسامبر 2013 هم شروع کردم به آمپول زدن، چون دکتر بیمارستان به من گفتش که مغز و اعصاب به من گفت تا زمانی که دپرشن داری من نمیتونم بهت دارو بدم، چون این داروها دپرشن رو شدیدتر میکنه. پسرم داروهای من رو که از سال 91 خب مسائل پزشکی زیاد داشتم برد محل کارش، با دکترا و روانپزشکای اونجا صحبت کرد که خب اومد به من گفت مام دکتر به من گفته که مادرت باید سیتولاپرام استفاده کنه برای دپرشنش 20 میلی، برای دردای دیگه شم روزی 4 تا مسکن، که من چند روز امتحان کردم دیدم نه من واقعا نمیتونم هی روزی 4 تا مسکن بخورم.
حالا ببینید عزیز،
من دردای متفاوتی
هستم، نه
تا ناراحتی معده تا
مسائل
خیلی زیاد، عصبایی کمرم میسوزه،
عزیز
چرخ تمام بدنم، من خواب درست ندارم، کابوس زیاد میبینم. و الان سوالم از شما اینه که آیا چون من از شما کمک میخوام که چطور بتونم با فرزندانم یه رابطه خوب داشته باشم، چون دوست ندارم از دستم ناراحت باشن، میدونم منو درک میکنن، چون میدونن من دردهای متفاوتی دارم و یک انبار دارو دارم توی خونه، من یه داروخانه تو خونه دارم و از شما کمک میخوام به من هم یعنی یاری بدید که چطور میتونم با فرزندانم، با شوهر فعلیم، با مادرم یه رابطه آرومتر داشته باشم تا بتونم آرامش خودم رو به دست بیارم. اول میخوام آرامش خودم رو به دست بیارم تا بتونم به دیگران آرامش بدم.
ببینید عزیز، شما بیماریاتون مشخصه، شما اولا حالت منیک دیپریشن دارید، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی، تنها دیپریشن نیست عزیز. دوم شما استراب و حتی وسواس دارید، یعنی انگزایتی و ابسشن رو دارید، حالا پنیک اتک رو نمیدونم، انگزایتی اتک ممکنه باشه، شاید پنیک اتک نیست. خود شما میگید ام اس تشخیص داده شدید، ولی حرفی که پسرتون زده درسته، شما کاملا شخصیت ناپایدار، یعنی borderline personality disorder عزیز، و شما هیچ جو شوهر نمیشه پیدا کرد. شما 3 ساله میشید، 7 ساله میشید، 70 ساله میشید، 700 ساله میشید، زن میشید، مرد میشید، ژاپنی میشید، امریکایی میشید، میرید میاد، هیچکس تکلیفش رو با شما نمیدونه. و بعد اینکه الان آخرش برمیگردید میگید من دوست دارم، من کاملا میفهمم، کدام آدمی که نخواد با دیگران دوست باشه، کدام پدر و مادری که نخواد با بچه‌ها، کدام بچه است نخواد رابطه با خواهر برادر یا پدر مادرش خوب باشه، بچه‌های شما هم که بچه‌های خوبی هستند، ولی شما وقتی که باشون در ارتباطید ولشون نمی‌کنید. شما اگر برید اونجا شاهد شادی‌ها و لذت‌ها و خوشی‌های اونا باشید، نه راهنماییشون کنید، نه توصیه کنید، نه اظهار عقیده کنید، اونجا باشید کسی باهاتون کاری نداره، ولی شما درگیر میشید و بعد به مجرد که یه حرفی زده بشه یا سوالی بشه شما شروع میکنید همین جوری موضوعی مختلف و متفاوت و مطرح کردن و هیچ کس نمیتونه جز دکترتون که قرار این کار رو بکنه بخواد دوربر شما باشه عزیز. بنابراین شما فقط وقتی میتونید در ارتباط با بچه هم با همسر سابقتون و مادرتون قصه دیاریست که شما فقط برید و اونا رو به یک اعتبار مثل کسی که رفته نشسته پسرش دخترش روی صحنه داره سخنرانی میکنه یا داره موسیقی مینوازه بره بشینه شاید باشه دست بزنه. شما هر وقت حاضر شدید که درگیر زندگی اونا نشید، به کار اونا کاری نداشته باشید، دخالت نکنید، توصیه نکنید، راهنمایی نکنید، گله نکنید، شکایت نکنید، میپذیرن. ولی اگه قرار باشه بخواد برید درگیر بشین، شما نمیتونید برید تو صف تماشاچا بشینید برای خودتونم یه سازی ببرید بزنید وقتی پسرتون یا دخترتون اونجا داره توی ارکستر یه حالت موسیقی رو مینوازه یا پسرتون دخترتون داره سخنرانی میکنه چه درباره رشتهش چه دخترتون درباره کار وکالت شما هم شرکت کنه، چون شما تو همه کار دارید. یعنی شما کاملا پیداست که هیچ وقت نتونستید آروم بگیرید بشینید و بنابراین درست مثل یه بچه‌ای که میاد توی مهمونی همجور از این ور به اون ور میدوه دارید میدوید عزیز. کاملا پیداست. داروهاتون کمکتون میکنه، با داروتون رو به درستی مصرف کنید نه سر خود. امیدوارم ادامه بدید، امیدوارم مفید واقع بشه، ولی تنها راهی که بچه‌هاتون میپذیرن در حقیقت بودن کنارشونه و همین. اگه اونو میتونید، اگر توانشو داری که به نظر من میتونید داشت باشید، این انتظاری نیست که سنگین باشه، اونا هم شما رو میپذیرن، کنارشون هم خواهید بود، از زندگیشون هم خبر میشید. ولی باید بدونید کوچکترین توصیه‌ای، دخالتی، نظری، عقیده‌ای، گله‌ای، شکایتی، درخواستی همه رو خراب می‌کنه. همه. ولی که اونا هم به هم می‌ریزن، ولی که گفتم مثل اینکه من پسرم بخواد یه جایی سخنرانی کنه منم برم تو جمعیت بشنم و یه حرف بزنم و هی منم اثار عقیده و نظر کنم. بنابراین
هم خب آقای دکتر اگر احیانا زمانی از من نظری خواستن
هیچی، شما هر از شما اصلا نظر نمیخوام، من قول به شما اگرم نظر بخوان پاسخ شما این است که هرچی شما خودتون میدونید و هرچی شما دوست دارید. نه شما فقط، من اگر بتونم شما رو از کار بندازم، زبان مبارکتون از کار بندازم، کارمون درسته. شما مشکلتون زبانتون عزیز، برش کنید، کار دستتون میده. یعنی واقعا زبان سرخ سر سبز میداد بربادی دیگه،
برباد.
شما این ترکیبو داری عزیز، یعنی شما باید بپذیرید من یک دیپرشن دارید، اضطراب و وسواس دارید، بپذیرید بوردرلاینید از ذره اختلال شخصیتی، حتی یه ذره شاید هم شخصیت شکاک هم باشید، نمیدونم چقدر شکاک و مظنونم هستید، چقدر حالت پارانوید هم دارید، آیا بعض وقت هست که شک میکنید کسی توطئه میکنه، اینا یه برنامه دیگه ای دارن، کاسه زیر نیم کاسه، اون زمینه رو هم داری؟ یعنی فکر میکنی یه دهی میخوان؟
خیلی کم پیش میاد، خیلی کم.
به هر حال اونم چون در استدلالتون هم دیده میشد عزیز، شما بهترین کار، چون این توان رو داری تو، برید تو بیایید همین. و من مطمئنم اگر اونا خاطرشون واسطه باشه شما حتی وقتی میگید مثلا میگید میخوام بیام ببینمتون و برید اونجا و بگید مثلا چه کار کنم، به شما میگن که مثلا سارا رو تو درست خوبی باش، میگن تو سارا رو درست نکن، دست نزن، اینکه بگید چه اشکال دارم، من بلد نیستم سارا رو درست کنم، یعنی دیگه سالادم بلد نیستم، خب اونجا ما گیر میافت، دعوا شروع میشه. یعنی شما برید اونجا به میل اونا عمل کنید. شما دیدید تو این رستوران های خیلی گرون قیمت طرف ایستاده هر چی بهش بگید میکنه و هیچ از خودش عقیده و نظری نداره. شما از خودتون اگر هیچ عقیده و نظری نداشته باشید حرفی بزنید اونجا جاتون هست، در غیر این صورت نه، به تدریج فاصله میگیرند و مشکل‌تر میشه، گرفتار میشه. به هر حال امیدوارم بتونید ایام سخت و تلخ رو بگذرونید. بچه‌ها به هر حال که ثمره زندگیتون هستن به جای رسیدن، بگذارید اونها خوب و خوش باشن و ما هم اگر بتونیم به خوشی و خوبی اونها احساس راحتی و به یه نوعی تکمیل شدن رو داشته باشیم نجات بده که. ولی اگر باز هنوز شما بخواید برید به دخترتون یا پسرتون درباره ازدواجش و درباره نمیدونم خرید خونه و دوستاش و سفر بره یا نره و اینا اظهار عقیده کنید،
نه دکتر من این دخالت رو اصلا نمی کنم.
بسیار عالی،
اصلا
بنابراین هیچ کاری نشته باشید، اظهار عقیده و نظر میکنید،
به هیچ کارشون کاری ندارم، فقط میشنوم دارن میرن مسافرت،
بسیار
دارن این کارو میکنن، خونه خریدن، میخوان جا به جا بشن.
عالی.
دکتر من یه مسئله هستش که مدتی پیش در واقع تراپیمو استوب دادم به دلیل اینکه خسته شده بودم
یعنی جسمن دیگه واقعا نمیکشیدم.
نه من فکر میکنم شما اگر دواتون رو بخورید، دواهاتون رو بخورید، روانپزشکتون برید دواتون رو بخورید، فقط هم توصیه من رو رعایت کنید، تراپی هم نرفتید چون تراپی به شما
مثلا اینه که به دلیل پنیکتایی که بهم دست میده دو سال گذشته از خونه نمیرم بیرون، مگر یکی بیاد اینجا با من بیاد بیرون، من تنهایی هیچ جا نمیرم.
حالا شما اگر دواهاتون رو بخورید دوای این استراب و وسواستون رو میتونه کمک بکنه، ولی اون دیگه مشکلیست که اگر شما نمیتونید من دیگه حرفی نمیتونم بزنم، ببینید که چه کار میتونید برش بکنید. ولی اگر اونا مطمئن باشن که شما کاری به کار هیچی ندارید، مطمئن هستم که اونا هم میتونن بیان کنارتون. به هر حال راهی دیگه غیر از این نیست. امیدوارم این ایام بگذره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم. لطفاً.
روز خوبی براتون.
شما هم همینطور. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9 تصادف.com.